أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد رجيم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به روح مقدس رسول الله آقا امام زمان، هدیه محضر مقدس امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، مراجع اولیای الهی، علما، شهدا، امام و شهدا، و هدیه به روح همه اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان و بیوارثان صلوات بلند بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثمون درباره ابعاد شخصیتی رسول خداست. خصوصیتی رو که الان میخوام براتون بگم که فوق‌العاده مهمه، بحث زهد ایشونه. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی که انسان وقتی نعمتی نصیبش میشه بدمستی نکنه، اونقدر زغزدگی، بیجنبگی از خودش نشون نده که اون شادیه و اون خوشحالیه اون رو از تعادل خارج بکنه، حتی گناه بکنه. و اگر یه غمی اومد سراغش، یک چیزی رو از دست داد، قصه نخوره. لکیلا تأسو، امیرالمومنین فرمود زهد این آیه است، لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قصه نخورید، غم نخورید به خاطر چیزی که از دست میدید، چون چیزی رو که ندارید ذخیره است برای ابدیتتون. چیزی از دست شما نمیره که تو مقایسه زندگیت بخوای افسوس بخوری فلانی داره من ندارم. الان ماشینشون اینجوریه، خونهشون اینجوریه، غذاهاشون اینجوریه، باباش اینجوریه، شوهرش اینجوریه، زنش اینجوریه، بچه‌هاش اینجوریان. کس که میفته به مقایسه و مسابقه در واقع داره کار احمقانه ای انجام میده. این دقیقاً مثل این هستش که به دو نفر مثلا 20 میلیون تومان پول بدن، بگم برید برای خودتون خرید کنید، بعد یه نفر بره توی رستوران مثلا یه چلو کباب سلطانی سفارش بده، رستوران گرون قیمت، بره اونجا یه چلو کباب سلطانی سفارش بده، میبینی زده 1 میلیون تومان پولش. الان اینجوریه دیگه، پروسه تقریبا همین حدود هست. بعد یه نفر بره فلافل بخوره، مثلا 100,000 تومان 50,000 تومان میده فلافل، بعد اون که داره فلافل میخوره بگه آخه خوش و حال این داره چلو کباب میخوره، میگه ما به تو و اون پول مساوی دادیم، هدیه هم هست، گفتیم برید هزینه کنید تو این بازار، تو پولتو نگه داشتی برای هزینه های مهمترت، شکم چرونی نمی کنی، ذخیره است پولت، پولتو مونده دستت، اون 900,000 تومان اضافه دست خودته. این بی عقلی میکنه، داره اینجا مصرف میکنه پولشو، یه پرس قضا شده 1 میلیون تومان. تو زرنگی کردی، رفتی با یه پلافل خودتو سیر کردی، یه تخمه خوردی، غذای خوبی هم هست تخمه، غذای پیلی عالی، پر انرژی، خوب، عالی، ولی پول ذخیره است، از چه قصه بخوری. آدمایی که مقایسه مسابق دارن اینقدر احمقانه زندگیشون، چون خداوند میگه من مصائب و نعمت ها رو مساوی میدم بهتون. حالا شما اینجا مصرف میکنید، از سهم اون براتون کم میشه، اینجا بهتون نمیدن، اون بر بهتون میدن، ابدیه، جاودانه است. لو تعلمون ما زخر لکم ما حزنتم علی ما زوی انکم. اگه میدونستید چی براتون ذخیره شده، هیچ وقت نسبت به چیزایی که بهتون داده نشده قصه نمیخورد. یا اینقدر آدم احمق بشیره قصه بخوره که چرا اینا مثلا دارن، میخورن، میبرن، کیف میکنن، نمیدونم دشمنای ما الان خونه هاشون اینجوریه، ماشیناشون اینجوریه، طلا دارن، نمیدونم. خدا میگه دنیا اینقدر پیش من بی ارزشه که اگر مؤمنین حسودی نمیکردن، ناودون خونه کافرا هم طلا میکردن. چون فقط همینه، ابدیتی در کار نیست. برای شما یه نعمت ابدی و جاودانه در نظر گرفته شده. لذا کسایی که اینجا نفس چرونی میکنن، خوش میگذرونن همینجوری، اینا فکر کنن خیلی به نفعشونه، دارن هزینه های اونورشون رو کم میکنن، سرمایهشو دارن مصرف میکنه. اینجوری نیست که بگی حالا مثلا این الان خیلی خوش به حالش، اون طلا داره مصرف میکنه، تو الان طلا نداری استفاده کن، کم میشه از سهم اون طرفت. آدم عاقل کسی نیست که سرمایهشو همه رو اینجا مصرف کنه. پیغمبر ثروتمند بود اما سرمایهشو اینجا مصرف نمیکرد، سرمایهشو داشت. دقت کنید، روی بوریایی دراز کشیده بود حسیر و آن بوریا بر پهلوی حضرت رد انداخته بود. به ایشان عرض کردند کاش یه رخت خواب درست حسابی نرم تهیه میکردی برای خودتون. حضرت چی جواب میده؟ میگه که مرا چه به دنیا، حکایت من و دنیا حکایت سواره است که در یک روز گرم تابستانی، من دیگه عربیاشو نمیخونم که صرف جویی کنیم تو وقت، در یک روز گرم تابستانی به راهی میرود، من اینم و ساعتی از روز را زیر سایه درختی بیارامد. من رد شم از اینجا و من دارم یه روز رد میشم اینجا، نمیام اینجا خونه بسازم که مثلا توی سرمایه بزنم این وسط راه، نمیخوام بمونم اینجا. و سپس حرکت کند و برود. میگه ما تو دنیا اینقدر معطلیم، برای خدا میگه وقتی که تو قرآن میگه وقتی که ازشون سوال میکنن چقدر تو دنیا بودید، میگن که یه روز یا نصف روز. ما تو دنیا کلا بودیم، 100 سال زندگی کرده اینجا، اون ابدیته. بهش میگن چقدر بودی اونجا؟ شو وقتی وارد اونجا میشید، لذت یه دیدارت، یه ملاقاتت، لذت یه مهمونی که میری تو بهشت، لذت یه مهمونی که مهمون امام حسین میشی، مهمون پیغمبر میشی، یه مهمونی رفتی، بعد به زمان اینجا میشه 40 سال، میشه 50 سال، 40 سال، اصلا چیزی نیست اینجا، یه دوران رحمیه دیگه. برای همین هیچ آدم عاقلی وقتی بهش میگن چند سالته، نمیگه 20 سال و 9 ماه، 9 ماه هم شکر مامانم بودم، اصلا یادش نمیاد شکر مامانش کجا بوده. کسی الان یادش هست شکر مامانش کجا بود، چه جوری بوده؟ یادش نمیاد، انقدر کوچیک بوده براش، اصلا جز عمرش حساب نمیکنه. کسی نمیگه مثلا من 9 ماه هم اونجا بودم، ازمنن اصلا تو عمرش حساب نمیکنه. دنیا همینه. پیغمبر میگه من برای چی سرمایه گذاری کنم اینجا؟ بعضی الان برای همه چی، برای مهریه، جهیزیه، انقدر سختگیری های زیاد، ما غذای من باید اینجوری باشه، لباسم باید اینجوری باشه، عینکم باید اینجوری باشه، کفشم باید اینجوری باشه، جورابم باید اینجوری باشه، سفره‌مون باید اینجوری باشه، لوازم آشپزخونه‌مون باید اینجوری باشه، برای شکمش انقدر تشریفات برای غذا میذاره که نگو. کیک بخوریم، ژله بخوریم، سالاد بخوریم، نمیدونم او چقدر بودجه و وقت و امکانات صرف یه چیزه تو زندگی اینجوریه. اینا هزینه است داریم میکنیم، ما دقت کنید، اینا هزینه است داریم، از سهم اونور هزینه میکنیم. پیرنم اینجوری باشه، کفشم اینجوری باشه، جهیزیه، مهریه، خدا رحمت کنه میرزا میگه دختر پسر وقتی همدیگه رو انتخاب کردن، وقتی دو طرف شرط میذارن، دارن از عشق اینا میزنن. عشق بدون شرط خیلی قشنگه. یعنی آقا ما الان همدیگه رو انتخاب کردیم، قشنگیش همینه. دیدی الان همدیگر وقتی انتخاب میکنن تو خیابونن با هم، زمستون سرد برف داره میاد، من اصلا سرما احساس نمیکنم چون با همن. یعنی میرن یه دونه مقوا میندازن یه جزیر برف میشینن، اصلا نمیفهمن برف داره میاد، نمیفهمن بارون داره، اصلا نمیفهمن گرمه الان هوا سرده، نمیفهمن زور شده، غذا نخوردن، چند ساعته دارن با هم حرف میزنن، اصلا احساس گرسنگی نکردن اینا، چون قضاشون از همدیگه صحبت کردن شکم داره سیر میشه. دقت کنید، یعنی این شکم داره به شکل طبیعی خودشو میسازه، از این شکمی که الان قار و قور میکرد تو حالت عادی، حالا داره با این دختره حرف میزنه، داره با این پسره حرف میزنه، شکم داره سیر میشه، هی با نگاه داره سیر میشه، با حرف زدن، با شنیدن تون صدای طرف، با همین با هم بودنه کنار همدیگه، نیازشون اصلا برطرف میشه، اصلا اینکه نیاز ندارن دیگه، تموم شد. وقت این بعد میگیم ما اون عارف مثلا حضرت زهرا مثلا قضاش تسبیحات بوده، مسخره میکنه. بزرگان اولیاء الهی دغدغه های شکم نداشتن، چون با یه چیزای دیگه اینا تو همین دنیا سر پا خودشون رو نگه می‌داشتن، دغدغه‌های دنیا رو نداشتن. شما این دختر پسر عاشق همن، الان همدیگر انتخاب کردن میخوام برن، بعد میبینیم خانواده دختر یه عالم شرط میذاره، این شرط تو عشق کارو خراب میکنه، استراب و ناراحتی و قصه میاره، سختگیری و قصه میاره. خانواده پسر شرایط سخت میذارن، سختگیری تو ازدواج، نه من باید اول سربازی برم، من اول باید برم ماشین بخرم، من برم خونه بخرم. این یه شرکیه، مسخره ای که تو اسیر زمانی، اسیر دورانی، اسیر مردم دنیا هستی که برای ازدواج انقدر سخت میکنی. یعنی عشق رو به تأخیر میندازه، بچه دار شدنش داره به تأخیر میفته، چقدر ظلم در حق اون بچه میشه بعدن، فاصله سنی اینا داره زیاد میشه، اینا رو هزینه نمیدونه. حالا بذار 5 سال دیگه بعد من بچه دار شم، این کارامو بکنم بعد بچه دار شم. بابا وسط هنوز سربازی نرفته تو بچه دار شو، تو هنوز سر کار نرفته بچه دار شو، بیا رزق تو خدا میده. من دانشجو هم درسم تموم نشده هنوز، نمیدونم فلان هم اینا. ما هزاران نفر سراغ داریم تو همین شرایط ازدواج کردن، خدا بهشون رزق داده، زندگیاشون شیرین عالی، هی سخت میگیره. نه آخه من هنوز خونه ندارم که، نه پسر باید حتما پولدار باشه، ماشین داره، کار داره، نمیدونم خونه داره یا نداره، اگر ما دختر نمیدیم. وقتی یه خانواده و ادعا میکنن مسلمونن، ادعا میکنن ایمان دارن، ادعا میکنن از امت پیغمبرن، از امت از زهران، از امت امیرالمومنینن، این همه سختگیری تو ازدواج دخترشون پس، این همه شرایط. نه ما حزب الله هستیم، ما مؤمن هستیم، ما هیئتی، ما مؤمنم. خب کو آخه این، یعنی این تو کدومش الان این شرایطی که تو گذاشتی برای ازدواج چیش میخوره به ازدواج بزرگان ما؟ تو مادرت فاطمه زهرا شب عروسی چشش میخوره به خانم فقیر، لباس عروسیشو میده به اون، با همون لباس افتخار با لباس کهنه خودش میره خونه شوهر، برای شوهرش جذابتره، نه شوهره میگه خب این لباس عروسیت کو، نه خودش ننگش میاد با لباس کهنه خودش داره میره خونه شوهر. این مادرت بوده، لباس نوحه رو داده به فقیر، ما چیمون شبیه اونا سلام؟ این همه سختگیری توی زندگی. اولیاء خدا میگن شما وقتی شرط میذاری سر زندگی دختر و پسر، داری به خودش نسلش ظلم میکنی. این الان میخواد باردار شه، استراب داره، از قرضا، بدهیای کمرشکن، نمیدونم یه عالم چیزایی که نداره، چون توی این همش ترس و استرابه. خدا رحمت کنه، میگه وقتی این بچه دارم میشه، بچه نمیخواد بیاد به دنیا بچهش، یه وقت زایمان میشه بچه نمیاد، باید بیان شکم مادر رو بشکافن، به زور بکشنش بیرون، اصلا دوست نداره، هول نیست بیاد به دنیا، اشتیاقی نداره که فشار بیاره به این مادر زایمان طبیعی بکنه، از بس اینا قصه دنیا رو دارن میخوره. میگه بچه‌شون هم دوست نداره بیاد به دنیا. یعنی همش سختی، همش تلخی، همش ندارم، همش کو، همش اینم فراهم نیست، اونم فراهم نیست، اینم اینجوریه، اونم اینجوریه، قصه های اینجوری. یعنی نمیتونن شادی کنن، آرامش داشته باشن، قصه نخورن، با حد اقلا آرامش ندارن، شاد نیستن، همش شرایط دارن. یه عالم اسباب و علل ابزاری مادی جمادی هست که اینا نداشتنش داره شوشون حقارت ایجاد میکنه، قصه ایجاد میکنه. از ابزار و وسایل دنیایی بگیرید تا لباس و غذا و شکم و نمیدونم چیزهای دیگه، همش داره تو اینا حقارت و نداشتن ایجاد میکنه. خب این چجوری میتونه پرواز بکنه؟ این چجوری میتونه به غیب برسه؟ این پیغمبرت داره باید اینجوری حرف میزنه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد، اجازه ورود خواستم و در غرفه‌ای بر ایشان وارد شدم. حضرت روی بوریای از برگ درخت خرما، تصور کن برگ درخت خرما، دراز کشیده و قسمتی از بدنش روی خاک بود. زیر سرش بالشی پر شده از لیف خرما قرار داشت، پر شده از لیف خرما قرار داشت و بالای سر ایشان پوستی خیسانده شده در مایه دباغی که بوی بدی از آن به مشام می رسید آویزان بود و در گوشه غرفه مقداری برگ درخت. صلوات خط بفرمایید. یک مقداری برگ درخت قرار داشت در گوشه از خونه شون. من به پیامبر سلام کردم و نشستم و گفتم شما پیامبر رو برگزیده خدا باشی و کسرا و قیصر بر تختهای طلا و فرشهای دیبا و حریر بنشینند. فرمود آنان کسانی هستند. ببینید این نگاه مربی ماست، ما اگه شبیه این نگاه نکنیم خیلی سرمون کلا میره، بعدن حسرت میخوریم، یعنی وارد برزخ میشی یه عالم بهشت رو میبینی همه رو از دست رفته. خب من برم اینجا استفاده کنم، میگه تو مصرف کردی تو دنیا، همه هزینه تو مصرف کردی اونور. آنان کسانی هستند که نعمتهای زودگذر در همین دنیا به ایشان داده شده و ما مردمی هستیم که نعمتهای ما در آخرت به ما داده شده. ما عیش و نوشا و خوشگذریانو برای اون حیات جاودانه است. این جواب پیغمبرمونه، جواب مربیمونه. حالا هی بشین قصه بخور، حسرت بخور، دلم برای خودم میسوزه، آخه بقیه از خواهرم اینجوری زندگیشونه، جاریم اینجوریه، چرا ما اینجوری هستیم، چرا ما بعد زندگیمون اینجوری باشه، هی بشین تحقیر کن خودتو، هی بشین قصه بخور. اینو بده تو نطفت، بده تو شیری که میخوای به بچه بدی، بده به خانواده این قصه رو، بریز تو روح بچه‌هات، چی میشه اصلا؟ روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست به محضر ایشون و رسول الله صلوات بلند خط بفرمایید. ما کان شیئون احب الی رسول الله من ان یظل جائعا خائفا فی الله. هی یادم میره عربی براتون میخونم. میگه هیچ چیزی در نزد خود پیغمبر محبوب تر نبود. هم بحثی که الان براتون تر، آدمی که عاشق خدا سختی رو دوست داره برای خدا، یعنی ازش لذت میبره، ازش عقده‌ای نیست که ما باید هی از این کارا رو سخت بکنیم بقیه اینقدر خوش و راحتن، بقیه همه دارن خوش میگذارن، همه راحتن، همه تو امنیتن، همه زندگی های اینجوری دارن، من باید چرا یه همچیزه الان من وسط این کار سخت چی کار میکنم؟ اصلا اینجوری نیست. کیفش اینه، میفهمه انتخاب شده، لذتش میفهمه، خانواده آسمانیش نزدیکتره، شبیهتره، افتادی تو عافیت یعنی پرت شدی، دورت انداختن، یعنی تو هیچ شباهت مربی نداری، اصلا تو باشگاه نیستی، اصلا انتخابت نکردن، فکر میکنی داری زندگی میکنی، اسمش حیات، اما حیات انسانی نیست، فکر میکنی زنده هستی، داری زندگانی میکنی، اما نیست. یه هیچی نزد پیغمبر محبوب تر از این نبود که چی باشه؟ که در نزد خدا گرسنه و ترسان باشه، یعنی در خطر باشه. بحث شجاعتش رو خوندیم هفته دیگه، هفته قبل، تو بخش ایثار هم داریم. هر وقت سختی و مشکل، پیغمبر خودش و خانوادش داوطلب بودن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خودش امیرالمومنین حضرت زهرا حسنین غذاشون رو میدادن به، سه روز، شوخی نیستا، خطر بود، نفرین بود و موضوع مباهله، کیو میبره؟ امیرالمومنین از زهرا و حسنین رو میبره. جنگ بود، بچه دخترش از زهرا تو خط کمک پدرش میکنه، دامادش وسطه، یعنی پیامبر عشقش به خطر انداختن خودش بود. حالا الان بعضی میگن این خانواده مدافعان حرم اینا اصلا مثل که طبیعی نیستن ها، زناشون شوهرها این که ول کرده رفته سوریه جنگیده میرن خط مقدم، این رزمنده ها اینا طبیعی نیستن، زناشون هم اصلا مثل طبیعی نیستن، پدر مادرشون هم اصلا اینجوری نیستن، اینا که اهل جنگن، اهل جبهن، اینا آدم های مثل مشکل دارن. اینا همینه که وقتی خواهر برادرای عزیزش که از خواهر برادرای بدنی و زمینیش تو انفجارات هستن، تو تیکه که دیگه شدن هستن، تو خطر هستن، به جای که وایس کنار اینا کمکشون کنه، بودو بریم شمال، بودو بریم یه جای امن، بقیه مردم هم بیخیال، خواهر برادران بیخیال، به من چه حال، اینا الان دارن تیکه تیکه میشن، همین میشه آدم سر از اینجا در میاره. میگه برای پیغمبر هیچی لذیذتر از گرسنگی برای خدا و در خطر بودن و ترسان بودن نداشت. تو جنگ ما اینجوری بودیم، بعضیا بودن که عشقشون این بود سخت‌ترین کارها و خطرناک‌ترین کارها رو انتخاب کنن، از اینکه جونشون کف دستشون باشه لذت می‌بردن، کیف می‌کردن، تقدیمش کنن به خدا. کاش که وقت بود راجب این توضیح میدادیم، ولی فرصت نیست. مربیتون عشقش این بوده، محبوب ترین چیزاش این بوده که در راه خدا خطر تحمل کنه، زندگی جهادی و پر خطر داشته باشه، نزدیک به دشمنش باشه، تو صحنه مبارزه باشه و گرسنگی بکشه، محرومیت بکشه، سختی بکشه. این مربیه. لذا در روایت داری وقتی میرن تو بهشت، یکی میگه بابا این داداش من بوده، رفیق من بوده، شاگردم بوده، خدای آخه این چرا اینقدر باید تو بهشت درجاتش بالا باشه؟ ربنا اخواننا کننا معهم فی الدنیا فبما فضلتهم علینا، خدای اینا برای چی اینقدر فضیلت بهشون دادی؟ خداوند میفهمد که حیحات حیحات، نه اون موقع تو امنیت بودی این تو خطر بود، اون موقع تو سیر بودی این گرسنه بوده، اون موقع تو کیف میکردی و همه داشتی خوشگذرونی میکردی اینا تو سختی بودن. خیلی فرق داره بین شما ها اینا. خدا همه رو حساب میکن. خدا کنه بخرم ما رو برای اینجور خطرات و گرسنگی ها و سختی ها، خدا کنه ما رو بردارن. اگه بر ندارن خودت باید زودتر خودتو بندازی توی یکی این میدونا و ایثار کنی. خودت برو شروع کنی یه جایی از پولت، از مالت، از آبروت، از رفاهت یه جا یه مدرسه پیدا کن، یه باشگاه پیدا کن ببرت دارن. اما بگید نه ما الحمدلله زندگیمون همیشه یخچالمون پر بوده، ما اصلا گرسنگی و بدهکاری نمیفهمیم چی بوده، همیشه ما داشتیم، ما همیشه خوش بودیم، همیشه هیچ وقت تو ناز و نعمت، بچه هامون، خودمون. پس تو انتخاب نشدی اصلا، تو باشگاه راد ندادن، ثبت نام نشدی تو اصلا. ناز پرورده به هیچ جا نمیرسه. باز زود اینا داشتن، اینا تو اوج ثروت بوده امیرالمومنین، اهل بیت، اهل ایمان، اینا پیغمبر همینطوره. حالا الان میخونیم اگه برسیم، پیغمبر ندار نبوده ولی تاجر بوده، ائمه دیگه هم کار تجارت میکردن، تولید میکردن، اینا ثروتمندترین مردم زمان خودشون بودن. اما خیلی زیرک بودن. یه جایی رو پیدا کنیم یکی ما رو برداره برای جهاد، چون حضرت فرمود اگه کسی جهاد نکرده باشه بمیره و اثر جهاد تو زندگیش نباشه شرمنده از دنیا میره. یعنی وقتی میری اون طرف بهت میگن خب ببینم تو مثلا الان چیکار کردی، الان این جهاد تو بخش مالی کجای زندگی تو بوده، تو بخش گیاهیت کجا بوده، تو بخش حیوانی کجا بوده، تو بخش علمی کجا جهاد کردی، تو بخش معنوی کجا تو جهاد داشتی. اونجا گدا وارد اونجا میشی، یا گدای گدا میری اون طرف، دست خالی، هیچ سرمایه‌ای نداری اصلا، هیچ اثر جهاد تو زندگی تو نیست، اثر هزینه شدن برای خدا، برای اهل بیت، برای خانواده آسمانی تو زندگیت نیست. بگرد یه جایی رو پیدا کن ورت دارن، یه بازاری پیدا کن که متاع تو بردارن، یه جایی رو پیدا کن، یکی تو رو برداره، یه خواستگار پیدا کن، یه خواستگار پیدا کن، یه کسی انتخابت بکنه ورت داره، برا بالا بگم بیا من پول تو رو میپذیرم، من وقت تو رو قبول میکنم، من آبروی تو رو باشه برمیدارم، من تخصص و علم تو رو برمیدارم، بیا یه جا من قلب تو قبول میکنم، عشق تو میپذیرم، بیا. اگه بگن نیا نمیخوایمت، لازم نداریم. طرف میگه بابا من رفتم تخصص کسی، الان نکن مثلا بیکاری، میگه رفتم تخصص کردم، دانشگاه درس خوندم، دکترا گرفتم، مهندسی، هر جا میرم کار نیست، هیچی نمیخواد من کار کنم براش. خوشحالیش که یه جا بهش میگم بیا استخدام شدی، قبولت کردی. غیب، آسمون، خانواده آسمانیت تو رو به استخدام گرفتن یا نگرفتنت یه ذره فکر کن. اگه نیست برو یه جا یه کسی برات داره، از غیبیا یه کسی از اینا برات داره، خدا انتخابت بکنه. اگه احساس نیاز نمی کنی، میگه من همینی که هستم، نمیخوام تغییر کنم، نمیخوام رشد پیدا بکنم، نمیخوام، همینی که هستم همینم، اگه احساس نیاز نمی کنی یعنی مردی. تو مثل بچه‌ای که الان مریضی داره، قضا احساس نیاز نمی‌کنه، مادرم کلی نگرانه و این اصلا احساس قضا نه گریه می‌کنه، نه ناله می‌کنه، نه میگه مامان من گشتمه، نه میگه من تشنمه، مادر میترسه. اگه احساس نیاز به بالا نداری، به غیب نداری، به دستگاه امام زمان نداری، اگه احساس نیاز به زندگی جهادی نمی‌کنی، خوشی همینجا با همین الکی خوش و با آدمایی مثل خودت، یک جایی کار داره میلنگه. پس تو اصلا نفهمیدی الان کی هستی، اصلا برای چی اومدی به این دنیا. نفهمید اصلا برای چی متولد شدی. تو فقط یه زنی، فقط یه مردی، همین. هنوز نفهمیدی آسمانی هستی، هنوز نفهمیدی اصلا از جنس تو مال کره زمین نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید که یه صلوات به روح امام باقر علیه السلام بفرستیم. اللهم عربیشو نخونم دیگه، وقت کمه. پیامبر نه دیناری به ارث گذاشت و نه درهمی. اونایی که میذارن خیلی سرشون کلا رفته، میلیارد میلیارد میذارن برای بقیه، خونه، مغازه، اصلا هزینه نمیره برای ابدیت خودشو در راه خدا، گذاشته برای بچه‌ای که هیچ کمشم نیاز، همشون هم دارن الحمدلله. ولی میبینی اینقدر نادانه که میلیارد میلیارد هم چند تا مغازه و خونه و همه رو گذاشته برای ارث. حضرت میگه اگه این بچه‌هاش استفاده کنن در راه خدا، این شقیه خیلی بدبخته که بچه‌هاش ارث بردن در راه خدا استفاده کردن، خودش استفاده نکرده. اگه تو گناه مصرف کنن که همه عذابش هم میره برام. برای خودت بردار، بفرست برای خودت. ببین چی میگه، میگه نه ارث گذاشت و نه درهمی و نه بنده‌ای و نه کنیزی و نه گوسفندی و نه شتری. زمانی که در گذشت زره او در گروه یکی از یهودیان مدینه بود که در قبال قرض کردن 20 سا جوع برای خرجی خانوادهش آن زره را نزدش به گروه گذاشته بود. مربی ماست، چقدر زیرک بود اینا. اما تو خونه داری، ماشین اضافه داری، آپارتمان اضافه داری، کارخونه داری، زمین داری، یک کاریش کن برای خودت، برای امام زمان، برای ابدیتت. هیچ، قلبش قفله، یعنی خواستگار نداره، نمیخوانش، غیب نمیخوادش، ما به این نیازی نداریم، نه به وقتش، نه به عمرش، نه به پولش، نه به دلش، به هیچ چیش نیاز نداریم. خیلی خطرناکه آدم اینجوری زندگی کنه. آدم مست رسول الله میشه وقتی میخونه این رفتار پیغمبر. اصلا گاهی وقتا انسان روحش فشار میاره به بدنش، قالب بکنه بره پیش پیغمبر. اینقدر آدم دلتنگ رسول خدا میشه، اصلا آدم سیر نمیشه هرچی رو جو پیغمبر میخونه. از یه طرف دلتنگت میکنه، دلت ضعف میره براش، از یه طرف طاقت نداری، جونت در نمیاد زودتر بری پیش پیغمبر. خدا رحمت کنه داشت صادق ما رو تو همین کلاس شما نشست، داداش زنگ زد گفت صادق سرطان گرفته، توی بیمارستان خودش هم نمیدونه، سرطانش هم سخته، دکترم جوابش کرده، شما یه زنگ بزن یه دلداری یه چیزی به این بگو. منم برای که خانواده‌اش دلشون خوش باشه، تو صادقو میشناختم که روحش شاد، چقدر سرمایه داره، فهمش خیلی بود. زنگ زدم گفتم صادق چطوری، خوبی، چه خبر؟ گفت بابا این خانواده ما ترس افتاده بهشون، فکر کردن حالا چی شده. من خیلی زود دارم میرم پیش پیغمبر، دارم همین خودش اسم آورد، گفت دارم میرم پیش پیغمبر، دارم میرم پیش فاطمه زهرا، اینا نگه ناراحتن، دارن قصه میخورن برای من. خوشبالی رفت که بفهمه کیه، بفهمه کیه. خوشبالی کسی که دلتنگ برای خانواده آسمانیش باشه، دل ضعف بره برای مادرش فاطمه زهرا. من زودتر برم پیش مادرم، زودتر برم پیش آبا و اجداد طاهرینم. چقدر وقت داریم؟ تمومه؟ خبر خوش به هممون. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.